ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر نفت ایران از اقدامات نفتی عراق انتقاد کرد. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور حمله نیروهای جیش العدل در منطقه سرباز در استان سیستان و بلوچستان را تکذیب کرد. و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار بازداشت شد. وزیر نفت روز شنبه از اقدامات عراق که به گفته او در شرایط تحریم نفت خود را جایگزین ایران کرده است انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه گفت این اقدامات نفتی عراق دوستانه نیست و درباره بازگشت آن کشور به نظام سهمیه بندی اوپک افزود این موضوع در حوزه اختیارات ایران و قرار ندارد. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس، با افزایش تحریم های بین المللی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیزش، حجم صادرات ایران از 2,500,000 بشکه در روز به 1,200,000 بشکه کاهش یافته است. در مقابل بنوشته مهر، حجم صادرات نفت عراق به 2,300,000 بشکه در روز افزایش یافته است. معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور روز شنبه اعلام کرد که در دو شب گذشته هیچ حمله‌ای در منطقه مرزی سرباز در استان سیستان و بلوچستان رخ نداده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی عبداللهی در این ارتباط بیانیه گروه شبه نظامی جیش العدل درباره حمله به پاسگاه در منطقه سرباز و کشتن تعدادی را تکذیب کرد. گروه جیش العدل که جمهوری اسلامی ایران آن را گروهکی تروریستی می‌نامد، در بیانیه اعلام کرده بود که به پاسگاهی در منطقه مرزی سرباز حمله کرده است. در این بیانیه اشاره‌ای به تلفات این حمله نشده بود. این گروه شبه نظامی در این حال در بیانیه دیگر اعلام کرد که نیروهایش به یک خودروی پلیس راه در یک منطقه ایران شهر حمله کرده و دو تن از سرنشینان آن را کشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این حمله را تایید یا تکذیب نکردند. چند روز پیش نیز نیروهای جیش العدل به پاسگاه مرزی در سراوان حمله کرده و 14 سرباز ایرانی را کشته بودند. مقام‌های قوه قضاییه در مقابل این عمل 16 تن را در زندان‌های استان سیستان و بلوچستان اعدام کردند. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار صبح روز شنبه در پی احضار به دادسرای رسانه در تهران به دلیل شکایت مدعی العموم بازداشت شد. معصومه شهریاری، همسر آقای عزیزی، در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت که برای آزادی سعید پور عزیزی وثیقه به دادسرا برده شده، اما به دلیل ارزیابی نشدن میزان وثیقه او به زندان اوین منتقل شده است. خانم شهریاری اشاره کرده که نیت بر بازداشت همسرش بوده، چون مبلغ وثیقه‌ای که باید برای آقای پور عزیزی گذاشته میشد مشخص نشده بود. روزنامه اصلاح طلب بهار روز ششم آبان ماه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و پرونده‌اش به دادگاه ارسال شد. روزنامه بهار چند روز پیش از توقیف مقاله‌ای منتشر کرد که نویسنده با زیر سوال بردن واقعه قدیر خم به عنوان روز تعیین علی ابن ابی طالب به عنوان جانشین پیامبر مسلمانان نوشته بود که کلمات امام اول شیعیان در کتاب نهج البلاغه بیانگر این حقیقت است که خلافت امری انتصابی از جانب خداوند نیست و جانشین سیاسی پیامبر مسلمانان باید از سوی مردم انتخاب شود. طالبان پاکستان خبر کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر این گروه، در جریان حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکایی را تایید کرده و خبرها حاکی از انتخاب خان سعید نفر شماره 2 طالبان پاکستان برای جانشینی اوست. دولت آمریکا هنوز خبر کشته شدن حکیم الله محسود را تایید یا تکذیب نکرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که نفر دوم طالبان پاکستان با نام خان سعید جانشین حکیم الله محسود می شود. در همین حال اعظم طارق، سخنگوی طالبان در منطقه وزیرستان جنوبی، با تایید خبر کشته شدن حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، به خبرگزاری رویترز گفته که جانشین محسود در روزهای آینده تعیین خواهد شد. دولت آمریکا هنوز خبر کشته شدن حکیم الله محسود را تایید یا تکذیب نکرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه پس از انتشار این خبر گفت که گزارش‌ها را دیده اما در این باره حرفی برای گفتن ندارد. مقام‌های امنیتی پاکستان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که ملا فضل الله عمر، فرمانده طالبان در دره سوات، و خان سعید، رهبر طالبان در وزیرستان شمالی، دو نامزد احتمالی برای جانشینی حکیم الله محسود در این تشکیلات هستند. به گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، مراسم خاکسپاری محسود روز شنبه انجام می‌شود. در همین حال، رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که حکیم الله محسود در مکانی نامعلوم در منطقه وزیرستان شمالی دفن شده است. منطقه وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز پاکستان با افغانستان از پایگاه‌های طالبان به شمار می‌رود. برخی رسانه‌ها پیش‌بینی کردند که کشته شدن محسود می‌تواند تلاش‌های دولت پاکستان برای گفتگوهای صلح با شبه نظامیان را پیچیده کند. پرویز رشید، وزیر اطلاعات پاکستان، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته که دولت این کشور اجازه نخواهد داد که مرگ محسود گفتگوهای صلح را تحت تأثیر قرار دهد. در همین حال، نصار علی خان، وزیر کشور پاکستان، معتقد است کشته شدن حکیم الله محسود میتواند تلاش‌ها برای مذاکرات صلح با شبه نظامیان طالبان را از بین ببرد. در پی کشته شدن حکیم الله محسود، نیروهای امنیتی پاکستان در اسلام‌آباد، فرودگاه‌ها و سایر تأسیسات مهم و کلیدی در حالت آماده باش قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان، به همراه دستکم 4 شبه نظامی دیگر در حمله روز جمعه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شدند. این حمله یک هفته پس از آن صورت گرفته که نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، خواسته بود حملات هواپیماهای بدون سرنشین در مناطق مرزی پاکستان را متوقف کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. در حالی که چند روز بیشتر از تأکید دوباره آیت الله خامنه‌ای مبنی بر ضرورت افزایش جمعیت جوان ایران نمی‌گذرد، امروز معاون رئیس جمهوری در امور زنان با بیان اینکه نظر و فرض دولت هم بر رفع نگرانی آیت الله خامنه‌ای است، گفت که دولت می‌کوشد تا برای تحقق این موضوع منابع افزایش مرخصی زایمان را تأمین کند. آبتینه صدر گزارش می‌دهد.
شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، درباره نگرانی‌های آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پیرامون کاهش جمعیت ایران گفته که دولت می‌کوشد تا این نگرانی‌ها برطرف شود. آیت الله خامنه‌ای به تازگی و برای چندمین بار در سال‌های اخیر با هشدار درباره پیری جمعیت ایران گفته که همچنان معتقد است ایران کشور 75 میلیونی نیست، بلکه کشور 150 میلیونی است. رهبر جمهوری اسلامی چند روز پیش در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی با نقد دیدگاه‌های کنترل جمعیت، این دیدگاه‌ها را عمدتاً غربی و نامطلوب توصیف کرد و افسود که ایران دست کم گنجایش 150 میلیون تن را داراست. در این باره و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، خانم مولاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، روز شنبه گفته که دولت به دنبال برطرف شدن این نگرانی‌ها از طریق برنامه‌ریزی‌های کم‌هزینه است. او یکی از راه حل‌های دولت را تأمین منابع افزایش مرخصی زایمان در ایران عنوان کرد و ادامه داد که دولت ضرورت افزایش جمعیت را بر خود فرض می‌داند. چند سالی است که مسئولان جمهوری اسلامی از ضرورت افزایش جمعیت کشور خبر می‌دهند. نگرانی‌هایی که با آغاز آهنگ افزایش جمعیت سالمندان ایران بیشتر مطرح شد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در مرکز آمار ایران، در حال حاضر جمعیت سالمندان کشور بیش از 6 میلیون تن است که تا سال 1430 خورشیدی، یعنی حدود 40 سال دیگر، جمعیت سالمندان ایران به بیش از 26 میلیون تن خواهد رسید.
آبتین صدر گزارش میداد. و اما در ادامه بشنویم صدای تنی از شنوندگان رادیو فردا رو.
تعداد بچه‌ها در یک خانواده همیشه رابطه مستقیم داره با طرز تفکر، جهان‌بینی، فرهنگ و سطح تحصیلات اون خانواده. در نتیجه یک خانواده‌ای که وسعت دید داره باید به بچه ها مملکتش اهمیت میده، هیچ کنیم به بچه هاش انقدر زیاد بشن که نتونه انرژی کافی داشته باشه برای تربیت و پرورشش. در نتیجه خانواده هایی که روشن هستن و آگاه، همیشه بچه هاشون کمه.
آقای خامنه ای، شما بهتر است که درباره زندانیان سیاسی درباره تحریم ها و درباره وضع اقتصادی مردم فکر کنید. لطفاً مسئله تولید مصر را به عهده خود ما بگذارید.
آقای خامنه‌ای، با رهنمودهایی که در 8 سال گذشته به دولت های احمد نژاد دادی، کشور رو ورشکسته کردی. حالا با رهنمود افزایش جمعیت میخوای زنها رو از فعالیت اجتماعی دور کنی؟
در اعتراض به شرایط ناگوار زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی، عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در 60مین سالروز تولدش از روز شنبه این هفته در بند 350 زندان اوین اعتصاب قضا کرده است. از اعتصاب قضا این زندانی سیاسی که خود به چند نوع بیماری گوارشی هم مبتلا است بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریم.
عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و یکی از اعضای مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در شهریور سال 90 بازداشت و روانه زندان شد و حدود 3 ماه بعد به اتهام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی کانون یاد شده، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان و چند مورد دیگر به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد و سپس در دادگاه تجدید نظر حکم زندانش از 18 به 13 سال کاهش یافت. آقای سلطانی طی 2 سال و اندی که در زندان اوین به سر می‌برد، به علت تشدید بیماری کمخونی و عوارض گوارشی چند بار در خارج از زندان در بیمارستان بستری شده. حال فرزندش مائده سلطانی به ما میگوید پدرش با وجود چند نوع بیماری از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زده.
پدرم روز شنبه که تولد 60 سالگیشون بود اعتصاب قضایی رو شروع کردن، اعتصاب قضای تر، در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانها که تا به امروز به درخواستای اونا مبنی بر این که در بیمارستان خارج از زندان درمان بشن یا مرخصی استعلاجی بهشون بدن، با توجه به اینکه مسئولین از وضعیت زندانیان بیمار مطلع هستن، اسم بیش از 10 نفرشون رو هم مشخص هست که چه بیماری‌هایی دارن و در چه وضعیتی قرار گرفتن و احتیاج به درمان دارن. با توجه به این که مسئولین در مدت گذشته به وضعیت اونا رسیدگی نکردن، پدر من این اعتصاب قضا رو شروع کردن. در ادامه باید بگم که خود پدر من هم مریض هست. پدر من هم مدتی به دلیل همین بیماری کلیت روده که دارن و ورم معده و کلن بیماری های گوارشی که دارن، حدود 1 سال پیش در بیمارستان 40 روز تحت درمان قرار گرفتن و این درمان باید ادامه پیدا بکنه و در یک شرایط دور از استرس و استراب خوب میشه، یعنی شرایط زندان اوین اصلا این بیماری رو بدتر میکنه. این یعنی مرگ تدریجی برای هر زندانی وقتی به وضعیت سلامتی اون رسیدگی نمیشه. تعدادی هستن به مراتب حتی وضعیت سلامتشون از پدر من بدتره و پدر من برای اینکه به وضعیت اونا رسیدگی بشه این کارو کرده.
مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در ادامه گفتگو با رادیو فردا به وضعیت ناگوار برخی از زندانیان بیمار در بند 350 زندان اوین هم پرداخته و میگوید پس از پدرش از روز شنبه زندانی دیگری به نام محمد حسن یوسف پور سیفی از فعالان حقوق بشر دست به اعتصاب قضا زده. اسماعیل برزگر زندانی دیگری است که پزشکی قانونی نظر داده که به خاطر بیماریش نباید در زندان باشد، ولی او همچنان در اوین است. آقای برزگر تا به حال 12 بار دست به اعتصاب قضا زده و در حال حاضر هم در همین اعتصاب به سر می‌برد. احمد دانشپور مقدم نیز تا کنون بیش از 20 کیلو از وزنش کاسته شده. حمید نقیبی از بیماری سرطان رنج می‌برد. داوود اسدی نیاز به جراحی استخوان پا و لگن دارد. مرتضی محمدی مشکلات روانی و علیرضا احمدی نیاز به جراحی زانو دارد. نادر جانی از جانبازان شیمیایی، یاشار دارالشفایی و احمد رضا مرادی از جمله دیگر زندانیان بیمار بند 350 زندان اوینند. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزنامه اسرائیلی هارس گزارش داد سازمان با نفوذ آیپک و سایر سازمان‌های آمریکایی طرفداران کشور به دولت باراک اوباما برای حل بحران اتمی ایران 2 ماه دیگر مهلت دادند. به نوشته این روزنامه، سران آیپک و دیگر سازمان‌های با نفوذ یهودی آمریکایی که سه شنبه گذشته به کاخ سفید دعوت شده بودند اعلام کردند که در پایان این مهلت تلاش علنی خود را برای برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران از سر خواهند گرفت. 18:14:45 به وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.